بکوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ناتو میگوید از چیزی که در افغانستان رخ داده سخت اندوهگین شده. صحبت با یک خانم فعال حقوق مدنی در مورد حالات فعلی کشور. سرنوشت رسانه ها در افغانستان چی می شود؟ میدان هوایی کابل تحت کنترل قوای امنیتی و طالبان است و آرامی در آن حکم فرما شده. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود در مورد ایجاد جبهه مقاومت صحبت می کند و چین امریکا را برای حالات کنونی افغانستان ملامت کرد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
شماری از زنان در کابل خطاب به طالبان گفتند که خواهان حقوق اساسیشان هستند. رئیس جمهور فرانسه گفته که افغانستان نباید بار دیگر به لانه امن تروریسم مبدل شود و ناتو تیاره های بیشتر برای انتقال افراد به بیرون از افغانستان می فرستد. سلام، خوش آمدید. شماری از زنان امروز در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل خطاب به طالبان گفتند که خواهان حقوق اساسیشان هستند. تعدادی از این زنان صورتهای خود را نپوشانیده بودند، این در حالی است که گروه طالبان در افغانستان امروز عفو عمومی اعلام کرد و از زنان خواست که به حکومت این گروه بپیوندند. در دوران حاکمیت رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که افغانستان نباید بار دیگر به لانه امن تروریسم مبدل شود. آقای مکرون دیروز در سخنرانی تلویزیونی افزود:
گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و تلاش می کنند که از بی ثباتی سود ببرند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید یک پاسخ مشترک و متحد دهد.
این پس از آن است که رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه کابل را ترک کرد و سپس طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری شدند. آقای غنی در فیسبوک نوشته که به خاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر از افغانستان رفته، اما این اقدامش با انتقادهای نیز به همراه شده. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که در حال حاضر تمرکز اصلی این پیمان بر بیرون کردن شهروندان کشورهای عضو ناتو و آن عده از افغانان از افغانستان است که با ناتو کار کردند. آقای استولتنبرگ امروز در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد چگونگی روند انتقال افراد به بیرون از افغانستان چنین گفت:
در جریان ملاقات امروز شورای اتلانتیک شمالی، چندین متحد اعلام کردند که تیاره های را به منطقه می فرستند تا برای بیرون کردن مردم یک پل هوایی ایجاد شود. بنابراین تلاش جدی از سوی بسیاری از متحدان روان است تا میدان هوایی باز نگه داشته شود و در قسمت تخلیه کمک صورت گیرد.
پس از تسلط طالبان بر تقریبا تمامی افغانستان و جز از ولایت پنشیر، هزاران افغان در تلاش هستند از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کنند. ایالات متحده در مورد تولید یورانیم فلزی ایران نگران است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که تازه ترین گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نشان می داد که ایران در زمینه کار روی یورانیم فلزی غنی شده پیشرفت کرده. نت پرایس سخنگوی این وزارت در اعلامیه گفته که ایران نیاز ندارد یورانیم فلزی تولید کند. یورانیم فلزی می تواند در تولید اسلحه هسته‌ای استفاده شود. و گزارش ها می رسانند که دارای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد اعلام کند که امریکایی ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسین ویروس کرونا دوز سوم واکسین را نیز تزریق کنند. روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از مقامات آگاه از بحث ها در این مورد دیروز گزارش دادند که بایدن تصمیمش را در این هفته اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها شواهد نشان می‌دهد که مؤثریت واکسین با گذشت زمان کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه نوع دلتای ویروس کرونا نیز سریع سرایت می‌کند، مقامات صحی به این نتیجه رسیدند که به تزریق دوز سوم یا تقویت کننده نیاز است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 است. طوری که در خبرها هم شنیدید، ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در مورد افغانستان صحبت کرده و از جمله گفته است که از تحولات اخیر اندوهگین می باشد. در این مورد جزئیات بیشتر را از همکارم شنوید.
ستولتنبرگ گفت که از آنچه در افغانستان اتفاق می افتد بسیار اندوهگین است و افزود که طالبان باید برای خروج مسئول هر کسی که می خواهد افغانستان را ترک کند سهولت ایجاد کند و به آن ارج گذارد. ستولتنبرگ افزود که باید میدان هوایی، تمامی جاده ها و هم گذرگاه های مرزی باز باشند. پیام دیگر ستولتنبرگ این بود که باید قدرت به صورت مسالمت آمیز با یک حکومت همشمول انتقال یابد بیان که انتقام جویی در کار باشد. او افزود که حکومتی که به حقوق بنیادی تمامی افغانان ارج نگذارد و بار دیگر ترس ایجاد کند با خطر انزوای بین المللی روبرو خواهد شد. طالبان هنوز به این نظرات ستولتنبرگ واکنش نشان ندادن، اما به تازگی چند عضو ارشد این گروه گفتند که تلاش ها برای ایجاد یک حکومت اسلامی همشمول جریان دارد.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد بیانات ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو که در مورد حالات افغانستان گفته از تحولات اخیر اندوهگین است. اما طالبان امروز عفو عمومی اعلان کردند و از زنان افغانستان خواستند که در حکومت با آنها همراه شود و همچنان اقدامات دیگری هم صورت گرفته که نشان می‌دهد تحولات در راه است. در همین مورد با منصوره واسق عضو جامعه مدنی ولایت بامیان صحبت داشتیم و از او پرسیدیم که درباره حالات افغانستان صحبت کند و مخصوصا درباره این که چه چیزهای در اطراف او میگذرد.
فعلا چیزی که ما میبینیم خصوصا در ولایت بامیان، کل زنان فعلا نگران هستند، خصوصا مرکز بامیان. همه زنان خانه هایشان را ترک گفتن، بیشتریان طرف کابل رفتن، بعضی هایشان طرف ولسوالی ها رفتن، هیچ کس در خانه خود نیست. همه نگران هست، همگی که مردان چی زنان همه آینده مبهم پیش روی خود میبینه، همگی نگران هست. از همه دوستان میپرسم، همگی میگه که ما در خانه های خود نیستیم.
خانم واسق، دو موضوع ما شاهدش هستیم که یک ای که یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبا انعام الله سمنگانی در صحبت‌ها گفته به خبرنگاران که عفو عمومی بر همه اعلان شده و حتی زنان را دعوت کرده که بیاین در حکومت سهم بگیرن و نمی‌خواهند که زنا بایس قربانی در امارت اسلامی از اینا حساب شوند و یکی چیز دیگه هم شده که تلویزیون طلوع امروز صبح یکی از برنده های خانم خود در برنامه لایف خود یکی از اعضای طالبان را دعوت کرده و مستقیما با او صحبت کرده و او هم در صحبت ها امتنا نکرده و بسیار آزادانه این صحبت صورت گرفته. آیا این میتونه یک تحول را در ذهنیت مردم نشان بده یا در ذهنیت طالبان و یا یک روزنه امید باز کنه که حالاتی که آمده واقعا با دوره قبلی طالبان متفاوت است؟
خب تا جایی که ما شنیدیم از طالبان گفتن که این دوره با دوره قبلی فرق میکنه، اما ما فکر میکنم که یک آرامش شاید قبل از طوفان باشه. من خیلی خوشبین نیستم شخصا، اما یه که واقعا اگر اینا تغییر کرده باشن به این ما فکر میکنم خوب هست تا جایی را، اما فعلا بیشتری ها این باورمندی را نداره.
خوب است که باز هم کسانی که امروز کابل تحت تصرف خود دارن و دیگه ولایت افغانستان اونا هم صحبتهای شما را و نگرانیهای شما را بشنون، اما اونا هم نظر به اسنادی که فعلا در دست دارم از خبرگزاری اسوشیت پرس و همچنان تلویزیون طلوع را مصاحبهش میبینیم، ما یک اندازه ظاهرا یک تغییر حس میکنیم. این تغییرات میتونه امیدواری شما را بیشتر بسازه؟
امیدواری ما وقتی بیشتر میشه که طالبا واقعا یک ضمانت اجرایی داشته باشه، حرفاش یک تعهد داشته باشه که یک کسی پشت اینا باشه، یک کسی که به شما مورد اعتماد هست، حداقل جامعه جهانی باید اینا یک تعهد بسپاره که ما به هیچ کسی کار نداریم.
آقای الهام الله گفتن که ساختار دولت افغانستان بسیار واضح است، مردم افغانستان مسلمان هستند و ساختار دولت یک ساختار اسلامی خواهد بود و این رهبری هم طبق شریعت اسلام حرکت خواهد کرد. در این باره شما چی میگین؟
ما تا هنوز آقای عباس دماغ هنوز مشخص نکرده که او دین اسلامی که اینو برداشت داره و چیزی که ما برداشت داریم هنوز ما او روز برای ما واضح نگفته که زنا مثلا اگه آزادی داشته باشه چقدر باید آزادی داشته باشه، اگر حجاب داشته باشه باید کی اندازه باشه، هنوز واضح برای ما نگفته. به اون خاطر ما هنوز چیزی گفته نمیتونیم.
خواست و پیشنهاد شما برای از اینا چی است؟
ما خواست ما این است که واقعا اگه طالبان میخواهد که افغانستان بتونه سهم داشته باشه، بتونه حکومت بکنه، مردم رو باید بپذیرن، نظریات مردم رو باید بخواهد که زنای افغانستان حداقل نصف نفوذ افغانستان تشکیل میده. از زنا بخواهد که زنا خواستش چی هست، مردم افغانستان خواستش چی هست. در این چند سال که ما این همه شهید داریم حداقل وارثان شهدا خواستش چی هست، بتونه نظر کل مردم بخواهد. اگه واقعا میخواه اینا حکومت بکنه باید حداقل کل مردم بپذیره.
صحبت بود با منصور واثق عضو جامعه مدنی بامیان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شمار کارشناسان حقوقی و نظامی میگویند به دلیل مشکلات امنیتی و سیاسی خلای قدرت در افغانستان به میان آمده است. به گفته آنها این مسئله نگرانی های را به سطح ملی و بین المللی به بار آورده. طالبان میگویند به خاطر تأمین نظام به کابل آمدند. روز یکشنبه رئیس جمهور غنی از کابل بیرون شد و طالبان به کابل داخل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از ورود طالبان به کابل دو روز می گذرد، اما هنوز هم حکومت رسمی اعلان نکردند. برخی کارشناسان حقوقی و نظامی می گویند وضعیت غیر مترقبه جاری باعث خلای قدرت در افغانستان شده است. آنها بر تشکیل فوری حکومت فراگیر تاکید می کنند. حد شکر دادرس کارشناس حقوقی روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان یک خلای قدرت است و تقاضای ما است که هر چی زودتر این خلای قدرت بشود، در غیر از او نظم عامه، امن عام، انتظام عام کلشان مواجه با مشکل هستند و مردم هم سرگردان و در تشویش خواهد بود.
اما شمار دیگر کارشناسان میگویند هرچند رئیس جمهور غنی قدرت را به هیچ مرجعی نسپرده، اما طالبان تلاش میکنند تا پس از مذاکره با گروه های مختلف در قطر بر سر تشکیل حکومت همشمول توافق کنند که به سطح ملی و بین المللی قابل پذیرش باشد. ودیر صافی کارشناس مسائل حقوقی میگوید طالبان در تلاش هستند تا همه طرف ها را در حکومت سهم بدهند و خالیگاه حکومت را پر کند.
طالبان 20 سال پیش نیستن، اینا و از تجارب حکومتی ناقص همون وقت خود آموختن و مجبور ساخته که جامعه خود دیوان بشناسه، طرز حکومت داری رو بفهمه و بیلده که بر افغانستان کدام نقصه حکومتی و حاکمیت ضرور است که اینجا کامیاب شده میدانه.
در این حال کارشناسان نظامی میگویند در کنار خلای سیاسی، خلای امنیتی نیز به میان آمده است، زیرا رئیس جمهور غنی به حیث سرقومندان علا قدرت را به کسی نسپرده و حالا مسئول امنیتی کسی نیست. باری آرز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کابل کار یک سردرگمی به سر میبره، نه مرجع واحدی امنیتی وجود داره و نه کدام مرجعی که اصول اجتماعی را رهبری بکنن، ولی هر دارید یک خلای مطلق احساس میشه.
وی همچنین افزود با وارد شدن طالبان به کابل این شهر چور و چپاول نشد و تا حال کدام مشکل بزرگ امنیتی رخ نداده است. درست قبل طالبان تا دروازه های کابل رسیدند، هرچند آنان اعلام کردند که بدون تصمیم گیری به شهر کابل وارد نمی شوند، اما بعدن با خبرنامه گفتند در شهر کابل پلیس نیست و برای تامین امنیت این شهر آنان به کابل داخل شدند. تلاش های رادیو آزادی برای دانستن سخنگویان طالبان در این مورد به نتیجه نرسید. در این حال سفارت هند گفته است که کارمندانش را از کابل بیرون کرد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر در کابل تنها سفارتخانه های پاکستان، روسیه و چین فعالیت دارند. قرار است در آینده نزدیک هیئت متشکل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی به دوحه سفر کنند و به خاطر ایجاد حکومت فراگیر با طالبان صحبت کنند. با این حال هنوز مشخص نیست که در کابل اکنون قدرت به دست چه مرجعی است. منابع نزدیک به آقایان عبدالله کرزی و حکمتیار هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
در حالی که طالبان هیچ دستورالعملی درباره فعالیت رسانه‌ها صادر نکردند، رسانه‌ها دست به خودسانسوری زدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که تا حال هیچ گونه اعلامیه مبنی بر سانسور رسانه‌ها از سوی طالبان به گونه رسمی دریافت نکرده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی نهاد برای رادیو آزادی گفت که گفتگوهایی که با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان داشته، آقای مجاهد گفته که رسانه ها می توانند به کار خود ادامه دهند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
تغییر یک شبه رخدادهای سیاسی افزون به سراسیمگی و فرار خیلی از چهره های سیاسی از جمله محمد اشرف غنی بر فعالیت رسانه ها هم تاثیر گذاشته است. در شمار از رسانه ها حضور گویندگان زن در دو روز اخیر کاهش یافته و پخش برخی سریال ها هم متوقف شده است. مژگان یکی از خبرنگاران میگوید:
سلام. خب از روزی که طالبا وارد کابل شده ما میبینیم که اصلا در رسانه ها حضور زنا اصلا نیست، در حالی که حضور رسانه ها خیلی پررنگ بود. خبرنگارای زن در رسانه ها وجود داشتند، فعالیت میکردن، عملا پرزنترا همیشه خانوما بودن. ما خواهش میکنیم از طالبا هم که به همه مردم به شمول زنا و دخترها اجازه کار، اجازه درس خواندن بده و کوشش کنن که رژیم را پیاده کنن که بهتر و خوبتر باشه و همه مردم از او راضی باشه.
مسئولان برخی از رسانه‌های تصویری میگویند که تا برقراری نظم شهر بیشتر بانوان خبرنگار خودشان به دفترها نرفتند. رسانه‌های چاپی هم در دو روز پسین از چاپ باز ماندند. الیاس نواندش سردبیر آنلاین روزنامه اطلاعات روز گفت که این روزنامه به کار خود ادامه می‌دهد.
تمامی همکاران اطلاعات روز در دفتر حاضر هستند بدون هیچ ترس و هراسی. اطلاعات روز در روزهای اخیر، در دو روز اخیر که طالبان در شهر کابل حضور دارن، فعالیت هایش مثل سابق ادامه داره، همکارا کار میکنن. فقط در قسمت چاپی که شما اشاره کردین، چون به دلیلی که ادارات تعطیل هست، هم ادارات دولتی هم ادارات خصوصی، اطلاعات روز نسخه چاپیش چاپ نشده، در حوزه آنلاین مثل گذشته فعال است و به این فعالیت خود ادامه میده.
یکی دیگر از مسئولان رسانه‌های چاپی نیز گفت که روزنامه‌ها را به دفترها می‌فرستند و اکنون با تعطیل دفترها در دو روز پسین نسخه چاپی روزنامه‌ها چاپ نشد، اما کار آنلاین آنها ادامه دارد. پس از ورود طالبان به کابل، کمیته فرهنگی این گروه گفت که شهروندان می‌توانند به کار خود در نهادهای دولتی و خصوصی ادامه دهند. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هم در این باره می‌گوید:
در 48 ساعت که اتفاقاتی که در کابل از نظر سیاسی افتاد، تنها رسانه‌ها نه، بسیاری از سکتورها ترسیدن و از کارهایشان رفتن به منازلشان. اما در مورد رسانه‌ها کارشان را خصوصا رسانه‌های تصویری به کماکان ادامه دادن، هیچ گونه مال فشاری علیه از اونها صورت نگرفت. امروز و دیروز تعدادی از پرزنترها و نطاقان و گویندگان زن که در رسانه‌های تصویری کار می‌کردند به وظایفشان برگشتند و به صورت عادی به نشر اخبار و گزارش ها پرداختن.
از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که هیچ مانعی سر راه رسانه های آزاد وجود ندارد.
ما هیچ گونه تا کنون کدام موانعی را سر راه رسانه ها ایجاد نکرده ایم. خواست ما از رسانه های آزاد این است که نشرات خود را ادامه دهند. همین گونه رسانه ها رادیویی و چاپی مردم را از تحولات آگاه سازند.
گروه طالبان پس از ورود به کابل اعلام کرد که باشندگان این شهر می توانند به کار خود به گونه منظم ادامه دهند. اما پیش از ورود طالبان به کابل و در جریان مذاکرات صلح، بسیاری از زنان فعال به ویژه خبرنگاران زن نگران آینده ایشان بودند. آنان بارها از طرفهای مذاکره کننده خواستند که آزادی بیان و دستاوردهای آنان نباید معامله شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفتند که این میدان هوایی و اطراف آن اکنون تحت کنترل نیروهای امنیت ملی و طالبان قرار دارد. فیروز اتل از مسئولان ترمینال بین المللی میدان هوایی حامد کرزی گفت که در پی هجوم مردم میلیون ها دلار خساره به ترمینال های میدان وارد شده است. جزئیات در این گزارش.
دو روز پس از هجوم مردم و بی‌نظمی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، مسئولان گفتند که کنترل داخل میدان را قطعه 02 امنیت ملی و امنیت اطراف میدان را طالبان کنترل میکنند. فیروز اتل از مسئولان ترمینال میدان هوایی کابل روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است.
داخل ترمینال که تمامش استطاعت نظامی است و ترمینال ها او طرف تا قراولار که هستن تمامشان در دست طالبا. جنگ نیستن، فایر نیستن، هیچ چیز نیستن، مردم عام داخل میدان نیستن، بیرون چاره ایستن، وضعیت نرمال
است. این در حالی است که در دو روز گذشته میدان هوایی کابل با بی‌نظمی و هجوم بیش از حد مردم روبرو بود و بیشتر بخشای این میدان به شدت آسیب دید. آقای اتل گفت که در این مدت سیستم ارتباطات میدان که با 192 کشور ارتباط داشت تخریب شده، کامپیوترها شکسته، کمره های امنیتی پیشرفته آن که چندین میلیون دلار ارزش داشتند از بین رفتند. با گفته او همچنین شیشه ها و قطاره ها هم از بین رفتند و حتی کامپیوترها، سیستم ها و مخابره ها دزدی شدند. اداره مستقل و نوردی ملکی افغانستان صبح روز یک شنبه در اعلامیه از پاکسازی بخشای میدان هوایی خبر داد. فردین، یکی از کارمندان میدان هوایی حامد کرزی، چشم دیدش را از وضعیت داخل میدان چنین بیان کرد.
چشم دید خود ما این است که یک تعداد از مردم هجوم آوردن بالای میدان هوایی، باعث ازی شد که سای میدان هوایی تخریب شود و بعضی کارا غیر نرمال شود. همین باعث ازی شد که یک تعداد جا تخریب شدند، کارها غیر نرمال شدند، دوزی شد. و
مسئولان میدان هوایی حامد کرزی پس از آن از بهبود وضعیت در این میدان خبر دادند که بروز یک شنبه و پس از تصرف کابل توسط طالبان، صدها تن به میدان هوایی حامد کرزی هجوم برده و تلاش برای بیرون شدن از افغانستان را داشتند. میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در سالهای پسین با سیستم های معیاری و مدرن تجهیز شده و در بخش پروازها خدمات را به گونه معیاری به مسافران ارائه می کرد. اما مسئولان این میدان می گویند اکنون بیشتر تجهیزات این میدان از بین رفته و پروازهای ملکی هم متوقف است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی از افغانها خواسته است که با او بپیوندند و علیه طالبان بجنگند. او گفته است که می‌خواهد به گفته خودش از پیروزی استبداد در افغانستان جلوگیری کند. گزارش را با هم می‌شنویم.
احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، چهره نمادین مقاومت افغانستان، از مردم این کشور خواست که در ولایت پنجشیر به مقاومت علیه طالبان بپیوندند. او در مصاحبه با روزنامه لارگل دوژه فرانسوی از تمام اقوام افغانستان خواست تا به او بپیوندند و علیه طالبان بجنگند. آقای مسعود اعلام کرد که نیروهای مقاومت در برابر طالبان باید در ولایت پنجشیر، آخرین ولایت آزاد این کشور، در حدود 150 کیلومتری شمال کابل جمع شوند. کردند. احمد مسعود به این روزنامه گفته که طالبان همه قدرت را تصرف نکرده و هنوز هم میتوان کاری کرد. او از جامعه بین‌المللی خواست تا از این مبارزه حمایت کنند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز در صفحه توییتر خود از شهروندان افغانستان خواسته تا به جبهه مقاومت بپیوندند. او نوشته که در حال حاضر بحث با رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان بیهوده است. ما باید ثابت کنیم که افغانستان ویتنام نیست و طالبان نیز ویتکینگ نیستند. برخلاف آمریکا و ناتو ما روحیه خود را از دست ندادیم و امکانات عظیمی در دست داریم. این در حالی است که شماری از رهبران سیاسی به شمول رهبران حزب جمعیت افغانستان برای گفتگو درباره وضعیت افغانستان به پاکستان سفر کردند. اجمل سیلاب عضو جبهه مقاومت در صحبت با رادیو آزادی گفت که احمد مسعود با جمعی از رهبران شمال آماده مقاومت هستند، اما در صورتی که این مذاکرات نتیجه ندهد. او از نتیجه مذاکرات اعضای حزب جمعیت با رهبران پاکستان ابراز خوشبینی کرد و افزود که این نشست به یک تفاهم ملی سیاسی ختم خواهد شد. آقای سیلاب همچنان گفت که جوانان زیادی همه روزه از مناطق مختلف افغانستان به پنجشیر آمده و به جبهه مقاومت می‌پیوندند و این جبهه آماده دفاع در صورت حمله طالبان بالای پنجشیر است. گروه طالبان تاکنون درباره ایجاد جبهه مقاومت واکنشی نشان ندادند و با تماس‌های مکرر باز هم نتوانستیم دیدگاه‌هایشان را بگیریم. یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی، صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و شمار دیگر از رهبران پیشین جهادی روز یک شنبه برای گفتگو درباره وضعیت افغانستان در سفارت پاکستان شدند. گفته می شود که این هیئت نتیجه مذاکراتشان را فردا همگانی خواهند کرد. طالبان پس از به کنترل درآوردن 32 ولایت در کمتر از یک ماه گذشته روز یک شنبه وارد کابل شدند و اداره پایتخت را نیز در دست گرفتند. پنجشیر یگانه ولایتی است که طالبان آن را تاکنون نگرفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز عصر همان روز افغانستان را ترک کرده و معلوم نیست به کدام کشور رفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
چین در قضیه افغانستان ایالات متحده را ملامت می‌داند و انتقاد کرده که خروج امریکا از افغانستان شتاب زده بوده. وزارت خارجه چین این مطلب را در اعلامیه به نقل از گفتگوی تلفنی وانگی وزیر خارجه این کشور با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بیان کرده است. در این گزارش به این سوال پرداخته شده که چین در افغانستان در پی چیست؟
وانگ هی وزیر خارجه چین با انتقاد از ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شتاب زده خوانده است. او این مطلب را در صحبت تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش بیان کرده است. وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه با نشر اعلامیه به نقل از وانگ هی گفته که کشورش متمایل است با ایالات متحده بر سر مسئله افغانستان به هدف جلوگیری از یک جنگ داخلی دیگر یا بحران بشری و این که افغانستان بار دیگر به پناهگاه‌های امن برای تروریستان مبدل نشود تفاهم و دیالوگ کند. واشنگتن گفته که تمامی نیروهای آمریکایی تا 31 ماه آگوست از افغانستان خارج می شوند، اما طالبان پیش از آن حکومت افغانستان را سقوط داده و روز یک شنبه وارد شهر کابل پایتخت شدند. بر اساس گزارش از اسوسییتد پرس، وانگ هی گفته که چین و آمریکا باید در مسائل جهانی و داغ منطقه‌ای همکاری کنند. حال سوال در اینجاست که چین در افغانستان در پی چیست؟ عارف سحر استاد پانتون در لندن و کارشناس امور امنیت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی میگوید چین در تلاش است که با کشورهای غربی روی پروژه بزرگ یک کمربند یک راه کنار بیاید.
اگر این پروژه با کمال موفقیت به پایان برسد، طبعاً که نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چین رو در کشورهای خیلی دور و دراز گسترش میده و این خودش یکی از دستاوردهای خیلی بزرگی برای چین ماست و خواهد شد. دیگر این که همکاری چین در یک فضای نسبتاً سمانه اقتصادی با ایالات متحده آمریکا کمک میکنه که اون دهلیزهای تجارت و ترانزیت با آسیای مرکزی و از اونجا به پاکستان برای چین فراهم شود و این خودش یکی از اهداف استراتژیک دیگر چین را نیز ممکنه برای چین میسر بسازد و اون تن ساختن فضای فعالیت برای هندوستان هست.
طرح یک کمربند یک راه که به طرح راه ابریشم جدید هم معروف است توسط شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سال 2013 میلادی ارائه شد. چین میخواهد که با تطبیق این طرح کشورها را از طریق شبکه از خطوط زمینی و مسیرهای آبی به هم وصل کند. اما با باور برخی منتقدان این طرح چین کشورهای فقیر را با قرضه هایی که توانایی بازپرداخت آن را نخواهند داشت روبرو خواهد کرد. جانان موسازه سفیر پیشین افغانستان در پیکینگ میگوید چین در کنار نگرانی های امنیتی در تلاش است تا از منابع طبیعی افغانستان بهره مند شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با همین میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.